هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در غروب 11 بهمن ماه، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس آمار رسمی منتشره از سوی وزارت بهداشت، شبانه روز گذشته 82 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این آمار گفت که با این حساب مجموع درگذشتگان ویروس کرونا در کشور به 58,000 تن نزدیک می شود. بنابر همین گزارش رسمی، طی شبانه روز گذشته بیش از 6,000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که مجموع مبتلایان در کشور، در واقع موارد کل رسمی کرونا در کشور تاکنون را که شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگانند، به بیش از 1,400,000 تن افزایش داده است. آمار رسمی منتشر شده توسط مقامات رسمی همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و خارجی قرار داشته است. منابعی در پلیس هند میگویند که در محل وقوع انفجار روز گذشته در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو نامه یافتند که آن انفجار را به درگیری‌های جمهوری اسلامی با اسرائیل ربط می‌دهد. به گزارش امروز روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ بمبئی، منابع پلیس گفتند که در محل انفجار که به شکستن شیشه‌های 3 خودرو منجر شد، پاکت نامی تهدیدآمیز خطاب به سفیر اسرائیل یافتند. بنابر همین گزارش، نامی یاد شده با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی و محسن فخریزاده، انفجار روز گذشته را به عنوان یک پیش درآمد توصیف کرده است. سرلشکر پاسدار فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی در جریان یک حمله پهپادی ایالات متحده در عراق مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. محسن فخریزاده از مسئولان سپاه پاسداران و از چهره‌های کلیدی در فعالیت‌های هسته‌ای نیز طی حمله‌ای که جمهوری اسلامی آن را به اسرائیل نسبت داده کشته شد. پیشتر پلیس هند انفجار روز گذشته را جزئی، کم اهمیت و اقدامی شیطنت آمیز خوانده بود که هیچ آسیب جانی در پی نداشته است. با این حال وزارت خارجه هند بلافاصله اعلام کرد که تحقیقات پلیس برای یافتن عوامل آن واقعه با جدیت ادامه خواهد داشت. ساعتی پس از به صدا در آمدن آژین قرمز در غرب تهران، ابهامات درباره دلایل واقعی یاد شده همچنان ادامه دارد. معاون امنیتی استانداری تهران دلیل به صدا در آمدن آژیر را اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان‌ها اعلام کرده، در حالی که مدیر کل بحران استان تهران گفته نفوذ آب باران به ساختمان در یکی از سازمان‌ها در غرب پایتخت سبب به صدا در آمدن آژیر شده است. تا کنون هیچ یک از مقامات شهری یا دولتی محل دقیق ساختمانی را که آژیر آن به صدا در آمده اعلام نکردند. همزمان با به صدا در آمدن صدای آژیر، هواپیمای مسافربری ترکیه پس از 45 دقیقه پرواز در آسمان تهران به سمت فرودگاه باکو تغییر مسیر داد. خبرگزاری برنا هم گزارش داده که برق مناطق اطراف فرودگاه بین المللی تهران و بهشت زهرا برای مدتی قطع شده بود.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. شنیده شدن صدای آژیر در بخش‌هایی از تهران و تغییر مسیر هواپیمای ترکیش مسئولان جمهوری اسلامی دلایل متناقضی را درباره این حادثه مطرح کردند.
مسئله اینقدر غیرعادیه که خب می‌بینیم از ستاد مدیریت بحران، وزیر راه و مدیر فرودگاه‌ها و صدا و سیما، این همه به فکر لاپوشانی و توجیه این اتفاقات افتادن.
در حالی که آمریکا مدعی است ایران به زودی به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد، امانوئل مکرون می‌گوید در هر توافقی با تهران عربستان باید دخیل باشد.
یکی از باگ‌های برجام که بین قدرت‌های جهانی و ایران منعقد شده بود بدون اینکه همسایگان ایران رو درش دخالت بدن.
و در این مجله نگاهی داریم به بحران واکسن در ایران، جنگ لفظی بین مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا بر سر ورود واکسن روسی به ایران.
قرارداد بین روسیه و ایران امضا شد و ان شاء الله بخش اول این واکسن رو تا 15-16 همین ماه، یعنی بهمن ماه، به ایران خواهیم فرستاد.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که بحث ها بر سر خرید واکسن روسی در ایران منجر به جدال لفظی میان یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت شده، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس است میگوید واکسن روسی تزریق نمی کند. در همین زمینه همراه هستیم با امیر پوریا که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا و حواشی اون رو بررسی کرده. پوریا، در مورد واکسن خارجی چه خبرها و وعده های تازه‌ای به گوش میرسه؟
بله، در حالی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در واقع قرارداد انتقال واکسن از روسیه به ایران رو منعقد کرده، سفیر ایران در روسیه هم تاکید کرد که این محموله اول، به گفته او تحت این عنوان محموله اول واکسن اسپوتنیک وی روسی، همین 16 بهمن چند روز آینده وارد ایران خواهد شد. این در حالی است که در حقیقت اشاره هایی هم از جانب مجلس ایران شده و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از مذاکره با چین در مورد فرود واکسن چینی خبر داده. در واقع به یک معنایی به نظر میرسه که گرایش های سیاستمداران مختلف در ایران متمایل میشه به واردات واکسن از هر کدوم از کشورها و شرایط در واقع مبهمی رو برای مردم و توقعی که مطرح میکردن با اون هشتگ واکسن بخرید، واکسن خارجی بخرید، شرایط مبهمی رو براشون به وجود آورده.
همونطور که گفتی ورود واکسن روسی یکی از خبرهای عمده این روز هست. چه واکنش هایی در این زمینه از توی جامعه پزشکی ایران صورت گرفته؟
به هر حال تناقض های عجیبی وجود داره، از جمله این که حسین علی شهریاری در تازه ترین اظهار نظری که ثبت شده همین امروز در گفتگو با اعتماد آنلاین، حسین علی شهریاری که در حقیقت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایرانه، گفته که او هم شخصا واکسن روسی رو نمیزنه و با این جمله بیان کرده دیدگاهش رو که واکسن مسئله سیاسی نیست و نباید بر اساس نزدیکی سیاسی به یک کشور درباره امنیت و تاییدش قضاوت کرد و حتی پیشنهاد داده که واکسن‌های خارجی رو ابتدا مسئولان بزنن و در صورتی که مشکلی نداشت برای عموم مردم استفاده بشه. این در وضعیتیه که به هر حال اون عبارتی که شما هم در مقدمه مجله گفتید درسته دیگه، که جدال لفظی بین جامعه پزشکی و مسئولان حتی ستاد مقابله با کرونا به راه افتاده. یعنی خانم دکتر مینو مهرز که پنج شنبه 9 بهمن گفته بود که شخصا واکسن اسپوتنیک وی روسی رو به دلیل اینکه احراز استانداردهای جهانی در موردش اتفاق نیفتاده نمیزنه، امروز کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با عبارتی که یه مقداری به شاخ و شانه کشیدن در اون گروهی میشه گفت شباهت داره، گفته که ایشون، یعنی خانم دکتر مهرز، مرجع در واقع تعیین و ارزیابی واکسن نیست، در حالی که میدونیم در واقع مسئول بخش تحقیقات واکسن داخلی همین ستاد خانم مینو مهرز، و به هر حال شرایط بغرنجی به وجود آمده.
خیلی کوتاه در مورد واکنش مردم به این مسئله واکسن روسی و حواشی اون برامون بگو.
چیزی که به طور عمده میشه در بین مردم از جمله در کاربران شبکه های اجتماعی دید همینه که متوجه این انقطاع شدن، یعنی انقطاع بین آنچه که از طرف بخش تخصصی و جامعه پزشکی گفته میشه و آنچه که به عنوان حکم حکومتی از جانب رهبر جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی مطرح شد. یه انقطاعی که به نظر میرسه که این جامعه علمی به جای اینکه دیدگاهش رو به عنوان مشاوره به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کنه، بعد از حرف او حالا در صدد توضیحات و توجیهات داره برمیاد.
ممنونم از تو امیر پوریا با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه ای چشاتونو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چش مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین، الانم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، به این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرئت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
این سید علی خامنه ای رهبر مفسدین جهان اومده و میگه که این واکسن آمریکایی انگلیسی حرام هستش و نباید وارد ایران بشه. علتش هم عنوان کرده که من اعتماد ندارم به اینا. پس اعتماد چیز خوبیه. آره، میخوام به این سید علی خامنه ای بگم اعتماد پس چیز خیلی خوبیه. پس بیا این اعتماد مردم نسبت به خودت هم یه نظر سنجی بکن، ببین اعتماد ملت نسبت به تو چقدره و بعد بیا یک چیزی رو حرام و حلال اعلام کن.
خدا لعنت کنه اون یک در رأس کار نشسته از اون بالا به مردم بیچاره نگاه میکنه. میناوندم رفت، خیلی ها رفتن و اون از اون بالا میگه واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس و فرانسه نمیگیریم. اگه بچه خودش بود چی؟ فقط مرگ حقه برای همسایه، برای این مردم بدبخت و بیچاره. از صبح گرفتار تا شب، شب با ناامیدی میخوابم برای فردایی که اصلا چیزی وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای آژیر خطر حمله هوایی در نیمه های شب در غرب تهران باعث نگرانی و تشویش خاطر شهروندان پایتخت شد. به دنبال این حادثه یک مقام امنیتی استانداری تهران اختلال در سیستم صوتی یکی از سازمان‌ها در شهرک آزمایش و بارندگی جمعه شب را دلیل به صدا درآمدن آژیر خطر اعلام کرد. بیشتر بشنوید در گزارش مهداد میردامادی.
شامگاه جمعه برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای آژیر به مدت تقریبی 15 دقیقه در غرب تهران خبر دادند. به دنبال پخش صدای آژیر قرمز در غرب تهران، مقام‌های حکومتی با تأخیری حدوداً یک ساعته با اظهاراتی ضد و نقیض دلایل متفاوتی برای به صدا درآمدن آژیر خطر اظهار داشتند. صدای آژیر در مناطقی از غرب تهران و در محله‌های شهرآرا، ستارخان، آریاشهر و مرزداران شنیده شد. حمید رضا گودرزی، معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، در واکنش به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
بررسی اولی نشون داد که به دلیل بارش بارانی که از سحرگاه شروع شده بود، اخلالی در سیستم هشدار یکی از سازمان‌ها که به نوعی بررسی ما نشون داد که مربوط به شرک آزمایش بوده، ایجاد کرد که در مناطق 2 و همچنین مناطق 5 این صدا شنیده شد و با توجه به اینکه به هر صورت زمان برد تا اپراتورها بیان سیستم رو از مدار خارج بکنن، سبب شنیده شدن این صدا در مناطق شد. و همچنین در خصوص فرودگاه امام خمینی رحمت الله هم پرواز ترکیش ایر که از باکو پرواز کرده بود و مقرر شد و در فرودگاه امام خمینی رحمت الله لندینگ بکنه، به دلیل تشخیص خلبان برای اینکه فرود براش مهیا نیست به باکو برمیگرده و همچنین ساعت 3 صبح این پرواز مجدد به ایران برمیگرده و در فرودگاه امام خمینی به زمین میشه.
وی در این حال بر این نکته تاکید کرد که هیچ مشکل امنیتی در تهران وجود ندارد. همزمان در پرواز 874 هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در مسیر استانبول به تهران اختلال به وجود آمد و این پرواز به جای فرود در فرودگاه بین‌المللی تهران با تغییر جهت به سمت باکو در جمهوری آذربایجان تغییر مسیر داد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه و شبکه‌های خبری تلویزیونی این کشور، دلیل تغییر مسیر هواپیمای مسافربری ترکیش از تهران به باکو اعلام احتمال خطر حمله هوایی بود است. برخی گزارش‌ها دلیل به صدا درآمدن آژیر خطر را کاهش ارتفاع و نزدیک شدن بیش از حد این هواپیما به سیستم دفاع هوایی اعلام کردند که روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی تهران این خبر را تکذیب کرد. شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران، در این مورد به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
چارچوب معیارهای تقرب هواپیما به فرودگاه مورد نظر معمولا در یک چارچوب کاملا استاندارد صورت میگیره. معیارهای فنی و هندسی دقیقا رعایت میشه. امکان این که مثلا بگیم ارتفاع خیلی غیر استاندارد صورت بگیره بعد آژیری زده بشه که نه، همچین چیزی نمیاد.
در همین حال بنابر گزارش ها دسترسی به سامانه‌های فرودگاهی در تهران و چند استان و نیز سایت سازمان انرژی اتمی ایران در زمان وقوع این حادثه با اختلال‌هایی همراه بود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. اما به دنبال شنیده شدن صدای آژیر در غرب پایتخت و تغییر مسیر هواپیمای شرکت ترکیش بر فراز آسمان تهران، مقام‌های رسمی در تهران در سخنانی ضد و نقیض دلایل متناقضی برای حوادث شب گذشته عنوان کردند. در گفتگو با حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، ابتدا از او درباره دلایل ارائه این تناقض‌ها از سوی مسئولان حکومت ایران و مشکوک بودن این حادثه پرسیدم.
خب اولیش اعتمادی به جمهوری اسلامی نیست. نمونه اون رو در شلیک 2-3 موشک به هواپیمای اوکراینی دیدیم سال گذشته. اما خب شنیده شدن صدای آژیر، همزمان هک شدن سایت‌های فرودگاهی، لغو پروازهای فرودگاه و تغییر مسیر هواپیمای ترکیش، همه دست به دست هم میده این اتفاق رو کاملا مشکوک میکنه. مسئله انقدر غیر عادیه که خب میبینیم از ستاد مدیریت بحران، وزیر راه و مدیر فرودگاه ها و صدا و سیما، این همه به فکر لاپوشانی و توجیه این اتفاقات افتادن. در بین همین حرف هم هستش، اظهارات ضد و نقیض و دروغ ها مشخص میشه. مثلا ادعای این که ترکیش به خاطر مسائل جوی یا به دلیل نقص فنی گفته شد که پروازش رو تغییر داده، نه اینطور نیستش. هواپیمای ترکیش حدود ساعت 8 شب نزدیکای تهران بوده، 45 دقیقه در شمال و شمال شرقی تهران رو هوا پرواز داشته، ارتفاعش رو کم و زیاد می‌کرده تا بتونه بشینه، در نهایت موفق نشده و رفته به باکو. هواپیمایی که نقص فنی داره باید در اولین زمان ممکن، کوتاه‌ترین فاصله، در ایمن‌ترین فرودگاه بشینه، نه اینکه 45 دقیقه بچرخه و به باکو بره. یا ادعا میشه که مثلا صدای آژیر در مناطق غربی شنفته شده، از اون طرف میگن سامانه بارشی در جاجرود یا گردنه قوچک سمت لواسون باعث شده که آب در آژیرها نفوذ کنه. از نظر جغرافیا اینها با هم مثلا جو در نمیاد، یکیش شرق است یکیش غرب. بنابراین با توجه به احوالات و سوابق باید کاملا به این قضیه شک کرد و ابعاد دیگه ایش رو بررسی کرد.
آقای محمدی، بحث های زیادی مطرح شده در مورد پرواز جنگنده های F-35 اسرائیل بر فراز تهران. البته خبرگزاری تسنیم دقایقی پیش این فرضیه رو رد کرده، اما با وجود تمامی اتفاقاتی که افتاد، چقدر احتمال وجود داره که ما شاهد یک مانور هوایی در آسمان تهران از سوی کشورهایی مثل اسرائیل بوده باشیم شب گذشته؟
بر اساس سابقه خیلی، حتما بعد از شناختن این جملات یا جملاتی شبیه به همین که نیروی هوایی اسرائیل به آسمان ایران دسترسی داره و بارها این عملیات رو انجام داده، برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست، حتما تکذیب میشه، حتما بعد از این صحبت ها سایبری ها حمله میکنن، نفی میکنن، خبرگزاری ها و فرماندهان ارتش و سپاه نفی میکنن. اما واقعیت داره که این قضیه کاملا اتفاق افتاده. دو سه سال پیش هم روزنامه الجریده کویت، بعضی از نشریات اسرائیلی این رو نوشتن، خودشون هم خوب میدونن. فرای اینها، اسرائیل یا هر کشوری در منطقه با توجه به شرایط سیاسی، این که امکان توافق جدیدی با جمهوری اسلامی هست، نگران امنیت خودشه، مثلا یک برجامی که بتونه دوباره تامین تروریست‌ها رو از نظر مالی توسط جمهوری اسلامی تامین کنه یا فعالیت‌های بدخیم جمهوری اسلامی رو زیاد بکنه، اینه که مجبور میشن اقداماتی رو انجام بدن که خب توی سطوح اولیه میتونه در حد حملات سایبری یا عملیات روانی یا ترکیبی از اینها باشه. به زعم بنده اتفاقی که دیشب افتاد، پازل ها رو که کنار هم قرار میدید و همینطور سابقه، یک عملیات ترکیبی روانی بوده برای اینکه به تهران نشان بدهند هر وقت که اراده بکنن بالای سر پایگاه های استراتژیک، پادگان ها، انبارهای موشکی و تاسیسات اتمی میرسن، همونطوری که تو غرب تهران هم این اتفاق افتاده. ضمن اینکه گزارش های پراکنده ای هم از شنیده شدن صدای هواپیما هستش. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، اتفاقی که دیشب افتاد، اخلال در سامانه های راداری و پدافندی کاملا مشخص بود و از طرفی هک شدن سایت ها، از کار افتادن سایت های فرودگاهی که از حساس ترین نهادها و تاسیسات هر حکومتی هستش، اینها نشون میده چقدر ضعف در داخل اون سیستم وجود داره، چقدر برای توجیهش دارن تلاش میکنن. و از اون طرف این پیام رو هم داره که هواپیماهای F-35 اگر فرض رو بر این بگیریم که این عملیات انجام شده، توانایی رادارگریزیشون رو دارن، در ارتفاعات بالا شناسایی نمیشن و این که میتونن حتی شیطنت هم بکنن، چجوری بتونن تهدیدی باشن برای هواپیماهای مسافربری. الان وقتی رسانه‌های ترک رو مشاهده می‌کنیم یا می‌خونیم، می‌بینیم که دارن هشدار میدن هواپیمای ترک ترسیده و نمی‌دونسته که می‌تونه تو فرودگاه بیاد بشینه یا نه.
حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، درباره حوادث شب گذشته در تهران توضیح می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در حالی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آمریکا از نگرانی درباره دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک خبر داده، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته با اشاره به تلاش برای وادار کردن تهران به بازگشت به تعهداتش، هر توافقی با تهران را دخیل با حضور عربستان دانسته است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد برجام مجدداً قابل مذاکره نیست و طرف‌های آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار، از او درباره عدم تسریع توافق بر سر تعهدات هسته‌ای ایران پرسیدم.
از زمانی که اخیراً در هفته‌های اخیر ایران سطح غنی‌سازی رو اعلام کرد که تا 20% بالاتر می‌بره، به هیچ محدودیتی در زمینه انبار کردن اورانیوم غنی شده، چه در غلظت‌های پایین چه در غلظت تا 20%، خودش رو محدود نمیدونه و سانتریفیوژ های جدید نصب میکنه، این مسئله ای رو به اسم زمان گریز، کوتاه شدن زمان گریز دوباره مطرح کرد. زمان گریز زمانی است که از زمانی که یک کشوری، یک کشور فاقد سلاح هسته‌ای، تصمیم میگیره سلاح رو بسازه تا زمانی که اولین سلاحش رو بسازه به این میگن زمان گریز. برجام این رو به یک سال، در واقع دست کم یک سال تبدیل کرده بود. زیر یک سال ایران نمیتونست این کارو بکنه. هر چقدر که قدم‌های برجامی ایران، یعنی عقب نشینی ایران از برجام، افزایش پیدا میکنه، این زمان کوتاه‌تر میشه. طبیعیه که باعث نگرانی جامعه جهانی هم بشه. الان آقای سالیوان اینطور مطرح کرده که یکی از اولویت‌های آمریکا، البته اولویت در سطح بین‌الملل، چون دولت بایدن یه سری مسائل داخلی هم داره، ولی اولویت در سطح بین‌الملل، یکی از این اولویت‌ها اینه که به برجام برسه و در واقع تکلیف برنامه هسته‌ای ایران رو به نوعی مشخص کنه بر مبنای برجام، ولی خب مسئله به این سادگی ها نیست و پیچیدگی هایی هم برای خودش داره.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ بارها توافق هسته‌ای با ایران رو یک توافق بسیار بد میدونستن. نتانیاهو شواهدی رو مطرح کرده بود مبنی بر اینکه ایران در تلاش است به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، حتی در زمانی که در توافق با شش قدرت جهانی بود. آیا واقعا توافقی مانند برجام و بازگشت به برجام میتونه جلوی ایران رو برای دسترسی به سلاح هسته‌ای بگیره؟
یکی از باگ‌های برجام، در واقع مشکلاتی که برجام داشت، این بود که بین قدرت‌های جهانی و ایران منعقد شده بود بدون اینکه همسایگان ایران رو درش دخالت بدن. این هم موجب شده بود که چه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، بحرین، تحدی امارات و چه به خصوص اسرائیل که خودش رو در خطر احساس میکنه از جانب جمهوری اسلامی ایران، از این مسئله ناخرسند بشن و به هر حال جلوی این مسئله ایستادن، ناخرسندی خودشون رو به آمریکایی‌ها آشکار و پنهان اعلام کردند. و اگر قرار باشد توافق دیگری صورت بگیرد و باز دوباره رقبای منطقه‌ای ایران از اون ناخرسند باشند، احتمالاً این دوام پیدا نخواهد کرد. اسرائیل سعی میکنه که اون چیزی رو که برای خودش خطر میبینه بزرگ کنه، بذاره زیر ذره بین و به دنیا نشون بده. بعد از برجام هم اتفاقی که افتاد، جمهوری اسلامی چند موشک نشان داد، شروع کرد به نمایش موشکاش. روش نوشته بود مرگ بر اسرائیل. همزمان توسعه طلبی های منطقه ایش رو افزایش داد. ما دیدیم که بعد از برجام ایران حضورش در سوریه بسیار پررنگ شد. سوریه بغل گوش اسرائیل هست، از این طرف رفت بغل گوش عربستان سعودی در یمن و خب حکومت این کشورها بسیار تحریک شدن در این مورد. من فکر میکنم که الان به نوعی سیاست آمریکا با دولت اوباما فرق بکنه در روی کرده با ایران. خب ما میدونیم که آقای ترامپ آمد در یک سیاست فشار حداکثری رو گذاشت. زمان آقای اوباما فشار آورده بود، آقای اوباما یک سری امتیاز گرفت و امتیاز داد، برجام رو سرانجام رسوند. الان اون فشار اومده همین الان هم به دست دولت ترامپ. بنابراین دولت آقای بایدن خیلی نیاز به فشار آوردن نداره، فقط نیاز داره که از این فشار استفاده کنه. و من فکر میکنم که برای استفادهش و نشستن روی میز مذاکره، ملاحظات متحدان منطقه‌ای خودش رو، یعنی متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه رو در نظر میگیره، به خاطر اینکه به هر حال اسرائیل و عربستان سعودی متحد 7-8 دهه‌ای آمریکا هستند و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا دشمن آمریکا محسوب میشه. این معادلات رو همیشه در نظر میگیرن آمریکایی‌ها.
اشاره کردی به دخیل بودن کشورهای منطقه و همسایه ایران در هر توافقی با تهران در آینده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم شب گذشته اعلام کرد که در هر توافقی با تهران باید عربستان سعودی دخیل باشه. چقدر تهران زیر بار این موضوع خواهد رفت؟
ببینید، برای ایران احتمالاً تحملش بسیار سخت هست. سعی میکنه اینها رو جدا جدا بررسی کنه. ولی یک اتفاقی که افتاد در زمان برجام این بود که قرار بود، یعنی هیئت ایرانی وعده داده بود به جامعه بین الملل، به غربی ها، که در برجام هیچ مسئله دیگری، مسئله حقوق بشر، مسئله موشکی، مسئله توسعه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مطرح نشود، مسئله هسته‌ای فقط باشد. این که انجام شد، بعد برن سر مسئله دیگه مذاکره کنند. وقتی که برجام امضا شد، آقای خامنه ای اومد گفت دیگه برجام دو و سه و اینا از این خبرا نیست، چی نداریم. حتی در زمینه خود برجام هم همون در همون دولت اوباما گفت فروش یا واردات در واقع کالاهای آمریکایی به داخل ایران ممنوع است اساساً و به نوعی راه رو بست. این یک سوی قضیه است، به خاطر اینکه مسائل دیگه میخواد که در برجام باشن. برای جمهوری اسلامی هم ممکنه بیاد این رو بگه که عربستان رو حالا ما جدا بررسی میکنیم یا با همسایگانمون جدا به توافق میرسیم. معلوم نیست این تا چه حد عملی باشه. اما در عرصه سیاست باید این واقعیت رو در نظر گرفت که بین ایران و عربستان، عربستان به جامعه جهانی، به غرب نزدیکتر است. عربستان وزن این رو داره که فشار بیاره برای غربی ها، تا اگر خودش بر سر میز مذاکره نباشه، مسائلی که بابتش نگرانه مطرح بشه.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران و نظر طرفین به این موضوع توضیح میداد. اما در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 23 تن در شهرهای مختلف به طناب دار آویخته شدند. در ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام. موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد، تعداد بازداشت شده ها به بیش از 60 نفر رسید. ادامه صدور احکام زندان برای بهائیان و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی یک ماهی که از آغاز سال جدید میلادی می‌گذرد، دست کم 23 تن در شهرهای مختلف ایران به طناب دار آویخته شدند. در زندان‌های قم، یزد، قزوین، رشت، اردبیل، سنندج، زنجان، اصفهان، تبریز و زاهدان به اتهام‌های مختلف، همچون محاربه، قاچاق مواد مخدر و قتل. اما فرقی نمی کند که اتهام آنان چه بوده. مدافعان حقوق بشر می گویند بیشتر روندهای دادرسی در ایران ناعادلانه است و مغایر با قوانین جهانی و در این شرایط ده ها تن دیگر زیر سایه حکم اعدام در زندانها به سر می برند. مجازاتی که نقض بنیادی ترین حق انسان است، حق زندگی کردن. و بنابر آمارهای جهانی ایران سال هاست که پس از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اعدامهای اخیر در ایران میگوید.
میشه گفت که 23 نفر در یک ماه در استاندارد جهانی آمار بسیار بالایی است، ولی در جمهوری اسلامی متاسفانه یک ماه معمولی است، در واقع میانگین ماهانه اعدام در ایرانه. ولی ویژگی که ما می‌بینیم در اعدام‌های ژانویه نسبت بالای اعدام‌های مربوط به مواد مخدر هست، چون که ما می‌دونیم که از سال 2018، یعنی در واقع از دو سال و نیم پیش، قرار شد که آمار اعدام مواد مخدر شدیداً پایین بره و در 3 سال گذشته میانگین سالانش بوده حدود 25 تا 30 اعدام برای مواد مخدر در کل سال، ولی ما در ژانویه تا حالا 8 مورد اعدام مواد مخدر داشتیم، یعنی 1/3 اعدام ها مربوط به مواد مخدر بودن. از طرف دیگه تمرکز اعدام ها در مناطق استیکی به خصوص سیستان و بلوچستان ما را شدیداً نگران کرده. 14 نفر از این 23 نفر زندانیان بلوچ بودند که یا در زندان های سیستان بلوچستان یا زندان های دیگر کشور اعدام شدند، که این هم نگران کننده است، چون که ما میدونیم که اعدام ها در جمهوری اسلامی به طور هماهنگ انجام میشه و ما نگران این هستیم که یک حرکت معنی دار باشه.
همزمان با این اعدام‌های پرشمار در ایران، عربستان سعودی از کاهش چشمگیر تعداد اعدام‌های خود در سال 2020 خبر داد. عربستان در سال 2019 سومین کشور اعدام کننده جهان بود با دست کم 184 اعدام. با این حال بر اساس آمارهای جهانی تعداد اعدام ها در عربستان طی سالهای گذشته همواره کمتر از ایران بوده و حتی چندی پیش در پی انتقادهای جهانی اعلام کرد که اعدام مجرمان نوجوان را هم متوقف کرده. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. افرادی که هنوز در ایران اعدام می شوند، مجازاتی مغایر با کنوانسیون جهانی حقوق کودک. محمود امیری مقدم می گوید
اگر حتی برگردیم به 30 سال گذشته نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اعدام بیش از 70% همه کودک مجرمان رو داشته، یعنی که تمام جهان 30% رو داشتن، جمهوری اسلامی به تنهایی 70%. کشورهای دیگری که در این 10 سال گذشته کودک مجرمان رو اعدام میکردن علاوه بر جمهوری اسلامی، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و سودان بودند. عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که اعدام کودک مجرمان را لغو خواهد کرد و در حال حاضر میشه گفت که ایران شاید یکی از آخرین کشورهایی است که همچنان به اعدام کودک مجرمان پافشاری میکنه و متاسفانه کودک مجرمان بیشتری در خطر اعدام هستند، مثل علی ارجنگی که در موردش ما نوشتیم اخیراً.
موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از حدود 3 هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شده ها به بیش از 60 نفر رسیده. این افراد در شهرهای مهاباد، سنندج، مریوان، بوکان، نقده، سرواباد، سقز، ربط، کرج و تهران بازداشت شدند و بیشترشان هم توسط مأمورین اطلاعات سپاه. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی در این باره.
علت بازداشت گسترده هنوز برای ما جای سوال داره، چون که واقعا در این تعداد زیاد طی سالهای اخیر در کردستان کم سابقه بوده. نکته دیگه این که با وجود گذشت 3 هفته از این بازداشت‌ها، هنوز نهادهای امنیتی و حتی دستگاه قضایی هیچ نوع اتهامی رو علیه این افراد اعلام نکردن و همین ما رو بیشتر نگران میکنه و ترس یک پرونده سازی برای این افراد و درست کردن یک سناریوی که بی سابقه نیست در کردستان همزمان با بازداشت‌های گروهی. ما معمولا شاهد این هستیم که یک سناریوهای مطرح میشه علیه بازداشت شدگان به دور از واقعیت هست، ولی اونها رو مجبور میکنن تحت فشارهای روانی، حتی شکنجه‌های جسمی، که دست به اعترافات اجباری بزنن. و موردی هم که در این بازداشت‌های اخیر نگران کننده است همین اعترافات اجباری هستش با توجه به تعداد زیاد بازداشتی ها، یعنی مجبور کردن به اعترافشون علیه یکدیگر، این خودش برای ما نگران کننده است.
در اعتراض به بازداشت های پرشمار در مناطق عمدتاً کردنشین ایران، بیش از 50 فعال سیاسی و مدنی کرد هفته پیش نامه ای را امضا کردند که در آن خواستار آزادی هرچه زودتر این افراد شدند. در این نامه همچنین تأکید شده که خانواده ها هنوز از وضعیت این افراد و اتهام آنان خبری ندارند و پیگیری هایشان بی نتیجه مانده است. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس درباره این بازداشت ها میگوید:
دو مسئله عمده وجود داره. یکی این که گستردگی طیف کسانی که بازداشت شدن خیلی بی سابقه و عجیب بوده. در واقع فقط فعالان مدنی یا فعالان سیاسی نیستن، از دانشجوهایی که بعضا حتی فعال نبودن، از فعالین دانشجویی، فعالین زیست محیطی و شهروندان عادی در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدند. اما مسئله دوم اینه که خانواده ها بسیار نگرانند برای اینکه از محل بازداشت فرزندانشون و اینکه به چه اتهامی بازداشت شدند هیچ خبری ندارند و با مراجعه های مکرری که به نهادهای امنیتی داشتند، اون نهادهای امنیتی اعلام کردند که فرزندان شما اینجا نیستند و حالا بهتون خبر میدن. این باعث نگرانی دوچندان شده در خانواده ها و فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری کرد.
فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی هم ادامه دارد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای 5 بهایی ساکن تهران احکام زندان صادر کرد. صوفیا مبینی و نگین تدریسی هر یک به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند و مهوش عدالتی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هم هر یک به 4 سال و 3 ماه زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی که جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می داند و می گوید بهاییان در ایران تنها به دلیل اعتقادات مذهبی خود زندانی می شوند. سرکوب بهاییان به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر بارها مورد انتقاد سازمان ملل بوده است. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره اتهام‌های امنیتی علیه بهاییان می‌گوید:
معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهایان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضایی و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان بر جمعی صادر کرد و اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهایانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. اتهاماتی که علیه بهایان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگرندشان و یا زندانیان سیاسی و مدنی دیگر هم اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و واهی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از قانون ابزاری جهت سرکوب و همچنین آزار و اذیت شهروندان ایرانی استفاده میکنه.
به جز بهائیان، سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار می‌گیرند. از جمله دراویش گنابادی. هفته پیش شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای عباس دهقان درویش گنابادی زندانی حکم 11 سال و نیم زندان صادر کرد که 6 سال آن قابل اجراست. این درویش گنابادی علاوه بر این به 74 ضرب شلاق هم محکوم شده و در پرونده دیگر هم به 5 سال زندان. عباس دهقان سال 96 در جریان تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. در جریان تجمعی که به تجمع گلستان هفتم معروف شد، صدها درویش گنابادی بازداشت شدند و محکوم به زندان، شلاق و تبعید. بیشتر این دراویش از سال 96 تا کنون با پایان محکومیت خود آزاد شدند، اما چند تن دیگر از این دراویش همچنان با احکامی طولانی مدت زندانی‌اند. کسرا نوری، محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی، امین صفاری، کیانوش عباس‌زاده و بهنام محجوبی. و چند خبر دیگر. شهاب‌الدین نظری، فعال مدنی، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. به دلیل انتقادهایش از مسئولین حکومتی، دفاع از زندانیان سیاسی و حمایت از دختران خیابان انقلاب. احمد یزدانی‌پور، شهروند 61 ساله ساکن تهران، هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شده. احمد یزدانی‌پور که در دهه 60 فعالیت سیاسی داشت، در اسفند سال 98 هم بازداشت و پس از 1 ماه و نیم با وثیقه آزاد شده بود. هفته پیش 4 شهروند کرد هم برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند. حسن براتی، فؤاد محمدپور و سالار چاوشی به ترتیب به 5 سال، 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند به اتهام عضویت و همکاری با حزب دموکرات کردستان. احمد الهی، شهروند سنی مذهب اهل مهابات، هم هفته پیش برای اجرای حکمش به زندان ارومیه منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه زندان محکوم شده است. آرشام رضایی، فعال مدنی و کارگر معترضی که همکنون محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، در پرونده دیگر به 15 ماه زندان محکوم شد توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. اتهام او در این پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. نجم میر آخورلی هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام او عضویت در سازمان فداییان خلق عنوان شده، گروهی که سالهاست در ایران فعالیتی ندارد. نجم میر آخورلی آبان 98 بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. افسانه عظیم‌زاده، فعال حقوق کودکان، پس از 1 ماه و نیم بازداشت موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما 3 فعال زن دیگر با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها به علتی نامعلوم همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند. شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، نازنین محمد نژاد، فعال مدنی، و تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان. و فرزندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ممنوع الخروجی مادرشان خبر دادند. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های مدنی خود به 16 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن قابلیت اجرا داشت و او پس از گذراندن 8 سال از این محکومیت مهر ماه امسال از زندان آزاد شد، اما اجازه خروج از کشور را ندارد و نمیتواند برای دیدار با همسر و فرزندانش به فرانسه برود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.